My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. To be.
At BlueNile.com, you can find endless ways to make your moments sparkle. From classic and timeless jewelry gifts to creating the custom engagement ring of her dreams, all at prices you won't find at a traditional jeweler. And right now, you can save up to 40% on fine jewelry and 25% on engagement ring settings during the Blue Nile Anniversary Sale, going on now. Go to BlueNile.com to shop the Blue Nile Anniversary Sale and save up to 40%. That's BlueNile.com.
حامی این اپیزود برندیه که یه مهاجر ایرانی را انداخته. ماجرا از یه مهاجر ایرانی تو ایالات متحده آمریکا شروع میشه. مهاجری که با عشق و علاقه‌ای که به ایران داره شروع میکنه به طراحی پوشاک و اکسسوری‌های مدرنی که از فرهنگ و هنر ایرانی و خاورمیانه الهام گرفته. هر لباس و اکسسوری که سپید آرز تولید میکنه از دل قصه تاریخی و فرهنگی متولد شده، از دل معماری زیبا و تاریخ کهن و رویدادهای فرهنگی ایران و خاورمیانه. این لباس و اکسسوری ها حسی که منتقل میکنه حس ارتباطی عمیق با سرزمین مادریه. محصولات سپید آرتز الان که دارم باهاتون صحبت میکنم فقط توی ایالات متحده ارسال داره، ولی به زودی زود فروشگاه اینترنتیشون هم راه اندازی میشه برای کانادا و سایر کشورها. اگه میخواین محصولات سپید آرتز رو تماشا کنید، سری به صفحه اینستاگرامشون بزنید به نشانی sepidarts.usa. آدرس رو توی توضیحات اپیزود هم گذاشتم. سپید آرتز. این دو قسمت به نوعی میشه گفت راهنمای عملی و تجربی مهاجرته، یعنی برآمده از تجربیات مهاجران ایرانیه. البته نمیشه برای همه چی یه نسخه واحد نوشت، مثل بعضی از این دکترای بعضی از این درمانگاه‌های عمومی هست، بعضیاشون نسخه واحد نمیشه نوشت، ولی تلاش کردیم آنطور بشود که با گوش دادن به این دو قسمت خیلی چیزا دستتون بیاد، چیزایی که شعاری نیست و حرف همجور و هوا هم نیست. البته توی این اپیزود درباره طنز و شوخ طبعی و پیوندش با مهاجرت هم حسابی صحبت خواهیم کرد. من خودم هیچ وقت دلم نمیخواست مهاجرت کنم. خیلی از محمدای تیپیکال اینطوریان. ما محمدا اصولا یه جا نصب میشیم، بعد هم آن اینستال میشیم این رد کارمون. انگیزه ای برای رفتن نداریم والا. کجا بریم؟ کجا محمد کمه که بخوان؟ نزدیکترین تجربه من به مهاجرت تو وی پی ان ها اتفاق میفته هر روز. از کشوری به کشور دیگه که یه دونه محتوا به دست شما برسونیم یا یه محتوا از دست شما بگیریم کوفت کنیم. همین قضیه هم داره نشون میده که یه نوع دربدری داریم تجربه میکنیم بی اون که مهاجرت کرده باشیم. اینه که قصه من و مهاجرت تا الانش اینجوریه. تنبلتر از آنیم که بخوایم یه حرکتی بزنیم، هستیم دیگه. یه نون و پنیر تورم باتوم اینا هست، میخوریم دور هم دیگه. مگه اینکه نخون باشیم اون وقت بین دول مختلف سر نخواستن ما جنگ میشه. یعنی از این ور نخوان از اون ورم به هم بگن که نه خداییش برای چی باید تو رو بخوایم؟ اصلا تو جای ما، ما برای چی باید تو رو بخوایم؟ نه زبون ما رو مسلطی، نه رشته به درد بخوری خوندی، نه هنر به درد ما بخوری داری، هیچی به هیچی. به چه انگیزهی باید تو رو بخوایم؟ 40 سالت هم شده افتادی تو خرج، تو الان هم چیزی بلد نشدی دیگه، چطور میخواد چیزی بلد بشی؟ اینه که من از جمیع جهات مهاجر بشو نیستم. همین گوشه خلوت آپارتمان ما رو بس. این از این. ولی این قصه مهاجرت واقعا قصه عجیبیه. ما هم تو پادکست تنسپرزی گاهی سرک میکشیم تو مسائل اجتماعی و شوخی شوخی تا توش رو در میاریم. کلی صدای مهمون داریم، کلی بررسی همه جانبه داریم تا ببینیم بالاخره چه خاکی باید تو سرمون بکنیم. همچین مستند تو رو این قشنگ تحقیقی. پژوهش این اپیزود رو هم دو تن از دوستان مهاجرمون انجام دادن که صداشون رو هم خواهیم شنید. یه چیزایی هست که بین همه ایرانی‌ها مشترکه، یعنی حداقل یه بار تجربهش کردند. مثلا تجربه فکر به خودکشی، یا مثلا همه ایرانی‌ها یه عکس کنار حرم دارند. فکر کردن به مهاجرت هم از این قراره. یعنی کسی نیست که یه بار لااقل بهش فکر نکرده باشه. به هزار و یک دلیل ممکنه بیخیال شده باشه، ولی فکر به این قضیه چیزی نیست که گریزی ازش داشته باشی، به خصوص برای جوانترها. مثلا آقای داوود.
سلام، داوود هستم. یک عذب مهاجرت. اینجوری هم نبوده که نخوام مهاجرت کنم و قدیما خیلی دوست داشتم این کارو بکنم و حتی اقدام هم کردم، ولی خب از یه طرف مامانم که همه داستان توتی و بازرگان و بلد بود، هرچی کار بود انجام داد که نرم. و از یه طرفی هم یه بار یکی از دوستان به هم گفت که اگه میخوای مهاجرت کنی باید یه جوری باشه که اصلا هیچی واسط مهم نباشه، یعنی رفتی اونجا فلانی مرد و اینو گفت و اونجا آتیش گرفت به هیچ جات نباشه. منم گفتم خب اگه قرار باشد انقدر گاو باشم که خب همینجا کشور خودم خیلی بسترش برام فراهمه بمونه. یه بار دیگه مامانم بهم گفت که بهش گفتم میخوام برم آلمان، گفت اونجا برات بوق. منم گفتم چون که برام نبوق میخوام برم.
ماجرای مهاجرت اصلا ماجرای تازه ای نیست. برید دوتا اپیزود جاده قدیم رو یه بار دیگه بشنوید تا ببینید اولین تمدن‌ها چطوری به وجود اومدند. یعنی آدمیزاد از همون اول میدیده یه جا دیگه بهتر آب و هواش، پام شده جمع کرده میرفته. چرای بیرویه دام‌ها داشته، پام شده میرفته. مراتع بهتر، دخالت زنان دربار داشته، فرار میکرده میرفته یه جا دیگه. آدمیزاد باستان از هر جا که در میرفته لاجرم گندی هم زده بوده، بیرویه کرده بوده. هر جام که میرفته یه گندی میزده به طبیعت و فلک و اینا. اصلا قصه آدم و هوا با گند زدن و مهاجرت شروع شده. وگرنه الان ما تو بهش لم داده بودیم، داشتیم نصیحت‌های چند تا ریشو رو گوش می‌کردیم، خیلی هم راضی بودیم. سر همین قضایاست که مارتین هایدگر، فیلسوف معروف آلمانی، معتقده که آدما همه‌شون مهاجرن. هایدگر میگه آدم‌ها رو ارتباطشون با محیط اطرافشون تعریف می‌کنه. نتونه ارتباط معناداری برقرار کنه، قاعدتاً میره جایی که از اون جور معنادارا باشه. مهاجرت هم به جابجایی طولانی مدت میگن دیگه. یعنی قاعدتاً بری یه سفر ترکیه شلوارک بپوشی، یه جین شلوار جین بگیری برگردی، این مهاجرت محسوب نمیشه. هایدگر معتقده که با آوردن کلمات و اصطلاحات انگلیسی وسط حرفاتون یا با لهجه انگلیسی فارسی حرف بزنی هم مهاجر به حساب نمیای. البته اینو دیگه هایدگر نگفته، ولی بگم خودم گفتم قبول میکنید که. ولی مطمئنم مرحوم این جمله رو بهش میگفتم قطعاً این گردن میگرفت. لحجه میگیرم اسما. در حال حاضر آدمای روی کره زمین دلایل مشخصی برای مهاجرت دارند. مثلا دلیل امنیت جانی و مالی، تحصیل، امکانات بهداشتی، آزادی‌های اجتماعی و شرایط متفاوت اقتصادی. اینا از جمله دلایل مهم مهاجرت آدمیزاد معاصره. تهش هم اینه که یه عده بیرویه دیگه چرا کردن اینا مجبورن جمع کنن بدن. در واقع دلیل مهاجرت وجود نداشتن یه چیزاییه و یا خیلی وجود داشتن یه چیزایی. یه چیزایی دیگه خیلی وجود داشته باشه آدم بخواد ول کنه در بره برسن. خب خیلی دیگه دارم مقدمه چینی میکنم. اگه قبول کردید که بحث ما کاملا علمی و پژوهشیه که دیگه برم سر اصل مطلب، اگه نه که باز ادامه میدم. او یونان باستان هم میتونستم بگم که قشنگ علمی بشه قضیه، ولی دیگه ولش کن. فقط اینم بگم که قدیما هی جابجا میشدن میرفتن همه جا، مثل قشلاقی ایلاقطوری. ولی الان ماجرای مهاجرت متفاوته. الان آدما از یه جاهای خاصی به یه جاهای خاص دیگه ای کوچ میکنن. گرفتین چی شد؟ یعنی یه جاهایی توی دنیا مهاجر پروره، یه جاهایی هم توی دنیا مهاجر پذیر. تولید ملی ما تو این سالهای اخیر به لطف دوستان مهاجره. یعنی خاک تو سر این غربی ها که 4 تا مهاجر چیه؟ 4 تا مهاجر نمیتونن تربیت کنن تو این کشورشون. همش ما. ولی این مهاجرت همیشه دل بخواهی هم نیست که. این داوود پامش میاد میگه نمیرم و الو بل تو رو آخه بدم میاد. مهاجرت همیشه انتخابی و خودخواسته نیست که، یعنی خیلی وقتا نیست اینجوری. مثلا حداقل 12 میلیون آفریقایی بین سالهای 1500 تا 1860 واسه بردگی به آمریکای جهانخوار برده شدن. یا مثلا بعد از جنگ ویتنام بیش از 125 هزار نفر از ویتنام به خاطر جلوگیری از بحران انسانی باز به همین آمریکا مهاجرت کردند. یا اینکه تو همون جنگ قبل از اینکه ویتنام به دست کمونیستا بیفته حدود 3000 کودک شیرخوار رو سوار هواپیما کردند، یه راز فرستادن آمریکا. اعداد واقعا لرزه به تن آدم میندازه. البته این مهاجرت اجباری چیزی مربوط به اون قدیم مدیما نیست، همین الان هم داره گر و گر مهاجر تولید میشه. به پا خاور داریم یاد به 30 سرعت.
سپید دم اومد و وقت رفتن، حرفی نداریم و برای گفتن، هر چی که بود بین ما تموم شد، اینجا برام نیست دیگه جای موندن. من میرم از زندگی تو بیرون، یادت باشه خونم کردی بیرون، خونم کردی بیرون.
حامی این اپیزود خوشبار تواضع هست که مخاطبان قفلی و راستین تنس‌پرستی باهاش آشنایی دارند. خوشبار تواضع شعبه اروپای خیلی فعالی هم داره، کارش هم مشخصه. البته مشخص نیست برای خیلیا. چرا؟ چون وقتی صحبت از خشکبار میشه معمولاً دلا روونه میشه فضای پسته و بادوم هندی و نخود چیکش میشینا، ولی شیفتگان و دلدادگان آشپزی و غذا میدونن که خشکبار چه اهمیتی تو آشپزی داره. عطر ادویه و طعم ترش و ملس لیمو تو غذا، زرش پلو با تهدیگ زعفرونی، اوه شعل زرد و مرصع پلو، اینا کار کارستون خشکبار دیگه. مغز گردوی خرد شده تو کشک بادنجون یا تو آبدو خیار تابستونی، روب زرش تو خوراک مور، ای بابا با گوجه خشک پیتزا درست کردید تا حالا؟ نگم براتون. آلو مرغوب خیسوندید برای مرغ شکمپر با سبزی خوشی مخصوص، هی داده بیداد. تو بخش پخت و پز وبسایت اروپای خشکبار تواضع میتونید همه اینا و کلی خشکبار مرغوب دیگر رو پیدا کنید و سفارش بدید. خشکبار تواضع. خانه اول قبل از مهاجرت. خانه اول مهاجرت همون فکر و خیالات بی پایانه. آدم میفته تو فکر که میشه یه جای دیگه هم رفته، درخت که نیستیم، میشه یه جور دیگه هم زندگی کرده، میشه بعد از 1000 سال درس خوندن بیکار نبوده، میشه وقتی 3 شیفت کار میکنی تعمد تو اجاره خونت نمونی، میشه هر روز شاهد ظلم و فساد و پارتی بازی ریا و دروغ و سایه جنگ نباشی. اینم شدنی ها، یعنی مردم سوریه و افغانستان این فکرها رو میکنن دیگه. چون میدونید توی سالهای اخیر توی خط مقدم مهاجر سازی بودن این دو دوست عزیز همسایه. تصمیم به مهاجرت یه شبه به وجود نمیاد، یا حاصل یه میل شدید به تغییره، یا حاصل کلی دن سرویسی و خودخوری و تو فکر رفتنهای طولانی. تو این مرحله یه وقتایی هم آدم میره تو رویا که خیلی خوش میگذره. فکر کن اونجور آزادی ها، فکر کن هر تابستون یه کشوری سفر کنی، فکر کن آرامش و آزادی و لخت شدن. ولی این رویای تا میاد قشنگ شکل بگیره اون ور سیاه قضیه میاد جلو چش آدم که اگه نتونی چی؟ اگه زبان یاد نگیری چی؟ دلتنگ بشی چی؟ مثل سگ لخت تنها بمونی چی؟ کارگیر نیاد چی؟ تصمیم بزرگیه، خیلی بزرگ، بزرگتر از هر تصمیم دیگه ای. اگه بنا رو بذاری به رفتن دیگه هر فکر و سوالی به ذهنت بیاد زودتر رد میشه میره پی کارش، که یعنی راه رفتنی دیگه باید رفت. یعنی یه جور پیش‌داوری هم میفته به جونت که نظریه رفتنت رو ثابت کنه. واقعیت اینه که خیلی‌ها خودشونو گول میزنن، ولی مهم نیست که خودتو گول بزنی، مهم اینه که آگاه باشی به اینکه خودتو داری گول میزنی. آقا دارم گول میزنم دیگه، دارم گول میزنم، باشه میخوام گول بخورم که دلم قرص بشه واسه رفتن. آخه از اون ور هم خیلی خودشونو گول میزنن که مهاجرت نکنن. مثلا میگه من برم و با خبرشم رفقای دانشگاه صبح جمعه برن کله پاچه بزنن بر بدن، چی میشه اون موقع؟ خب ای کوفتو بخوری تو، کلبچ نزدی هم نزدی، 7 میلیارد و اندی آدم از آدمایی رو کره زمین اصلا بفهمن ما همچین چیزی میخوریم لخ میشن فرار میکنن. چه لخ میشن نمیدونم، خب مگه اونجا هیجانی میشن لخ نمیشن مگه؟ نمیدونم. ماجرا دل کندن دیگه، بعضیا نمیتونن از اتاقشون دل بکنن، ولی مسئله اینه که هیچ کس نمیتونه راحت راحت از خونش دل بکنه، ولی گر و گر دل میکنن بیا و ببین. یه هم دیدی بعضیا گفتن نه ببین واقعا نمیتونم دل بکنم، یعنی واقعا نمیتونم. خب دل نکن بمون، چون مهاجرت کردن اصلا کار آسونی نیست، کار هر کسی هم نیست واقعا. توی روانشناسی مهاجرت میگن اونی که تصمیم به مهاجرت گرفت رفت عملیش کرد، بعد اونجا با یه رضایت نسبی به زندگیش ادامه داد، این نشون میده که اون فرد خودشو، خصلتشو، عادات و رفتارش رو خیلی خوب میشناخته. پس قبل از ورود به خانه‌های بعدی باید فکر کرد به اینکه واقعا ما با خودمون چند چندیم. آخه از اون ور هم قدرت تخیل و رؤیا پردازی نوع بشر خیلی عجیبه. طرف کلن خانه اول رو تو رؤیا سپری میکنه. اینکه بذار من برسم اونجا، بذار، یعنی ها هر شب پارتی، هر شب خوشگذرونی، اوضاع اقتصادی اونور که داغون نیست که، بذار یه سال بگذره هم صاحب ملک میشیم هم صاحب ماشین خارجی اصل سایپا. والا هر شب پارتی که بعد بری تو دیسکو کار کنی، پس یه سال خونه و ماشین دار میخوای بشیم که برنامه‌ریزی کن رو سرقت بانک، بانکاشون هم دلار توشه جوابه. توی خانه اول توصیه میشه که نگاهتون واقع بینانه باشه، نه بدبینانه باشه، نه خیلی خیلی خوشبینانه باشه. با دقت بعد ببینیم واقعیت خودمونو جایی که میخوایم بپریم توش چیه. توی مقدمه گفتم که قرار مهاجرت کنیم تا از دست اونا که زیاده راحت بشیم، اونا که کمر رو به دست بیاریم. مازیار قصه مهاجرتش رو میگه، قصه ای که توش متوجه میشیم یه وقتایی میری و میبینی اون زیادی ها دست از سرت برداشتند، خیلی دست از سرت برداشتند، ولی خیلی چیزای دیگه هم دست از سرت برداشتند، اونقدر که دیگه انگار هیچی به هیچی شده. قصه مازیار.
من دانشگاه فردوسی درس میخوندم، درس که چه ارز کنم، بعد از انتخابهای میپیچوندم میرفتم تمرین تئاتر. بعد اون زمان خیلی سال پیش دیگه، خیلی وقت پیش، اون موقع اصلا مثلا آزادی و اینا نبود اصلا. آره خلاص سال آخر یه نمایش کار میکردیم که خیلی مثلا نمایش خوبی بود و اینا، بعد این مدیر فرنگی ما کلن قفلی زد رو نمایش، بگیر و ببند و بیار و ببر و اینا، یه کاری که منتخب جشنواره دانشجویی شده بود و جلوش رو گرفت. بعد اونجا این بنده خدا مدیر فرهنگی اثر خیرخواهی ها، نه که فکر کنی میخواست اذیت بکنه، ببین اختتامیه جشنواره منطقه‌ای رو کلن کنسل کرد که اسم کار ما خونده نشه که کار نره تهران. اصلا باورت نمیشه آقا، ما خیلی اون روزا خندیدیم. اما از آزادی اینجا نگم برات، ببین هر کاری دلم خواست کردم، هر کاری. تقریبا یه 5 سالی آزادانه تئاتر کار کردم و میدونستم، یعنی از اولم بهش فکر کرده بودم که اونجا دیگه آزادیه، آزادی کامل، هر کاری دلم خواست کردم. البته مسئلهش این بود که همونجوری که اونجا مدیر فرنگیه که نمیومد کار ما رو ببینه، اینجا مثلا کلا کسی نبود که ببینه. ما دیگه آزادانه برای هیچ کس تئاتر کار میکردیم، خلاصه آزادانه برای هیچ کس تئاتر.
یه خونه ای است که صاحبش آمریکاست، یه کارخونه ای که صاحبش کاناداست، یه کوچه ای است که نصفشون لندنن، یه خیابون دراز که تهش معلوم نیست کجاست، یه شهری است که همشون مسافرن، چمدوناشونو بستن و همیشه حاضرن، کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه، دیگه فکرشونو کردن میخوان حتما برن. تو بذار وقتی غروب شد برو، اگه جنگ تموم شد برو، بذار اجرو که کشیدن، کبوترها که پریدن وقتی همه ترسیدن، تو بذار آبا که از آسیاب افتاد برو، اصلا بذار بعد انتخابات برو، اوضا که خوب خوب شد همه جا بزن و به کوب شد، هر وقت زیر پات خالی شد برو، زندگیت که پوچ و تو خالی شد برو، وقتی نور خونه ضعیف شد، کاسه صبرت که لبریز شد برو، بذار اگه وام جور شد برو، اگه اجاقت کور شد برو، همه چیز تو بفروش و ول کن برو، خونه رو خونه رو خونه رو خونه رو
دلم برات تنگ میشه، دلم برات تنگ میشه، دلم برات تنگ میشه.
خانه دوم، لحظه خداحافظی به سینه ام فشردمت. پژوهشگران علوم اجتماعی معتقدن خداحافظی وقت کوفتیه، همه نوعش کوفته، فقط یک نوع خداحافظی مسرت بخش وجود داره و اون مربوط میشه به خداحافظی با فک و فامیل تو دیدنی های زورکی، ما بقیه همش سخته. حالا فرض کن شما علاوه بر خداحافظی با انسان ها باید با اشیا، فیزیک، شیمی، تاریخ، جغرافی، همه درس ها خداحافظی کنی، هر کدومش یه جایی از آدم و فشار میارن لامصب، البته بجز درس پرورشی، خیلی اصلا میرن که گیر درس پرورشی نباشن. وقتی میخوای بری علاوه بر خداحافظی کلی کار دیگه هم هست که باید انجام بدی، یعنی باید کلی این در اون در بزنی تا بالاخره بتونی به اون خداحافظی لعنتی برسی. البته خداحافظی های مسرت بخش هم آسون به دست نمیاد، توی همون عید دیدنی های زورکی هم همین بساطه، خداحافظی شیرین که همینجوری به دست نمیاد، که باید الکی بگی کجا حالا برنج خیسوندیم، در حالی که هیچ کوفتی نخیسوندیم، بعد نیمرو بزنیم نصف شبی، بعد تا دم در بدرقه کنیم، بعد بریم تا تای کوچه فریب اصلی، بعد نصف مسیر دنبال ماشین بدویی. وقتی دیگه واقعا رفتن هم یه خورده سرپا وایسی که یهو ته یه حرکت غافلگیرانه بر نگردن ببینن نیستین، زش بشه یه وقت. وقتی هم دیگه برگشتی تو خونه با یه دست تخمرغا رو میشکنی تو مایتابه، با یه دست پیامک بزنی که دیگه ببخشید تو رو خدا زشت هم شد، تو رو خدا بازم از این کارو بکنید. زشت شد تا سال بعد که آیا اینا بیان دوباره که با زشت بشه. حالا این خداحافظی مهاجرت هم همچین حالی داره، کلی کار باید انجام بدی تا دیگه واقعا هواپیما بکنه از این زمین پاک و چارفست و بره که بره، از کارهای ویزا و اقامت و وکیل بگیر تا فروش منقولات و غیر منقولات. توی این وضعیت آدم ها مثل عروس دومادای شب عروسی میمونن، از دم تالار تا تهش همه رو لاجرم میگیرن ماچ میکنن، با همه خوشو بش میکنن، دیگه هر کی دم دستشون برسه رو ماچ میکنن. داماد داشتیم همه رو تا حتی کارکنان تالار و آشپز و مسئول پارکینگ رو هم ماچ کرده، آخرش که با همسرش تنها شده گفته تو یکی دیگه ماچ نخو خدا وکیلی، پشت کرده خوابیده تا سه روز بعد. حالا بعضی هم کارشون برعکس ها، تا فرداش که بلیت دارن به هیچ کی نمیگن. بچهای شرکت شو میان میگن فردا میخوام بریم شمال، میگه وای چه عالی، وسایل رو کی میاره؟ یا میخوای شما وسایل بیار، چیپس و کتبالش با من. این تا هواپیما از مرز رد نشه، لخ نشه، این پنهونکاری رو ادامه میده، به هیچ کس نمیگه. خلاصه که حال و احوال دم مهاجرت یه حالت ازدواج طوری داره، همه چی مثل خواب بعد از ظهر گیجی و منگی وصف نشدنی داره. مهنوش میگه
قبل از مهاجرت خب آدم خیلی کار داره، یعنی واقعا به اندازه موهای سرش آدم کار داره و دیگه همه‌رم یه جورایی انجام میده. من خودم کاراکترم اینجوریه که آدمیم که پر جنب و جوشم و مثلا چند تا کار در آن واحد میتونم انجام بدم، ولی قبل از مهاجرت هم دیگه تبدیل شده بودم به یه نمیدونم سوپر پاور، یعنی یه کارایی رو تو یه روز مثلا انجام میدادم از شرق تهران به غرب تهران، از شمال به جنوب، و میرفتم برام اون برخورد خیلی زندگی هم داشتم، شغل داشتم، کار داشتم، بچه کوچیک داشتم و همه این کارها رو توی طول روز انجام میدادم و نمیدونم چرا خسته نمیشدم، دوباره فرداشم هم همینطور، دوباره فرداشم هم همینطور. بعدها فهمیدم که چرا اینقدر من قدرت داشتم و خسته نمی‌شدم تو کار می‌کردم اینا. دلیلش این بود که من نمی‌خواستم تنها باشم، نمی‌خواستم با خودم و افکار خودم تنها بشم توی خونه و بشینم فکر بکنم که وای دلتنگ میشم، چیا رو دارم از دست میدم، خانواده، دوست و دنیای جدید و غریب و ترسناک آینده. دلیلش فکر می‌کنم این بود که من تبدیل شده بودم به یه فرفره.
خداحافظی علاوه بر حالت ازدواج طوری، حالت مراسم عزا طوری هم تو خودش نهفته داره، یعنی از یه طرف دلت هزار جایه، از طرفی هم باید هزار تا حرف تکراری از اینا بشنوی و با صبوری جوابای تکراری بدی. کلن تو این مواقع یا مواقع مشابه ما باید یاد بگیریم که فقط کنار اون فرد باشیم، همین کافیه، دیگه راهکار ندیم، پشیمون نخواهیم بکنیم طرف رو. انتقادات و پیشنهاداتمون رو بنازیم تو صندوق مربوطه، مخ طرف رو دم رفتن تلیت نکنیم. نه دلسوزی لازمه، نه همدردی، هیچی لازم نیست. فقط باش، یا اگه سختت نباش. واقعا چه اتفاقی در شیمی مغز ما میفته که فکر میکنیم اونقدر نظرمون مهمه برای آدمای اطرافمون؟ چرا فکر میکنیم باید درباره همه چیز نظر بدیم، درباره همه چیز قضاوت بکنیم؟ کسایی که مجبور به طلاق میشن تو ایران همچین بساطی رو خیلی زیاد تجربه میکنن. یعنی اطرافیان کاری به روزگار این میارن که اینا کم کم میرن محو میشن، کم کم از همه فاصله میگیرن. البته اینم بگم که اون لحظات اونقدر خودش دراماتیکه که اصلا اون آدم در هر حال توی حال خودش نیست، اصلا یه کاراکتر دیگه میشه آدم. دانشمندان میگن آدم‌ها بسته به کاراکترشون تو این مرحله یه سری رفتارهای مختلف ازشون سر میزنه. مثلا بعضیا پرخاشگر میشن، بعضیا زیادی احساساتی میشن، بعضیا بیخواب و خوراک میشن، دائم تو تنهایی گریه میکنن بعضیا، زیادی میخندن بعضیا و حتی کارهای دیگه که اصلا بعید بود ازشون میرن همونا رو انجام میدن. لا اله الا الله. خودشون هم نمیدونستن همچین آپشنی روشون نصب بوده تا وقتی که وقت خداحافظی بشه. دینا درباره لحظاتی از خداحافظیش میگه.
آقا این لحظه آخر خداحافظی از اون لحظه هایی که هممون هی بهش فکر میکنیم دیگه. قبل از اینکه داریم مهاجرت میکنیم داریم فکر میکنیم اون لحظه چی میشه، چی کار کنیم، چی کار نکنیم، چی کار کنیم که حالا سخت اتفاق نیفته، راحت تر بگذره و اینا. بعد مخصوصا چون که خیلی ما پروسه مهاجرتمون خیلی سریع اتفاق افتاد، توی باز زمانی یک ماه و نیم دو ماه ما دیگه همه کارامونو کردیم. یهو از لحظه که تصمیم گرفتیم تا لحظه مهاجرتمون واقعا شاید یک ماه و نیم شد. برای همین من وقتی هم به مامانم گفتم که مامان دارم میرم، یعنی اینجوری بود که من گفتم مامان بلیط دارم برای یک هفته دیگه، یعنی اینطوری من مهاجرت کردم. بنابراین میدونستم که اون لحظه سخت‌ترم هست چون ما زمان نداشتیم برای اینکه هضم کنیم این جدایی رو. بعد از شب قبلش کلی برنامه داشتم می‌ریختم که چیکار کنم، چیکار نکنم، چجوری رفتار کنم. حتی به مامانم گفتم که تا فرودگاه نیاد، که چون فرودگاه هم حتی این لحظه ها رو یهو شدیدترش می‌کنه. دم خونه خدافظی کنیم که خیلی راحت‌تر باشه و اینا. خلاصه شد لحظه خدافظی من نتونستم جلو خودمو بگیرم، آقا زدم زیر گریه. هی گریه میکردم، هی به مامانم نگاه میکردم، میدم اصلا بگو شما یک قطره اشک تو چشمای مامان من جمع بشه حتی، یا مثلا بغض کنه چونش بلرزه. هیچی، هیچ احساسی نداشت. یعنی در راحت ترین حالت ممکن داشت میگفت که دخترم برو، خدا پشت و پناهت، عالیه، ایشالله که اتفاقای خوب میفته، و چرا گریه میکنی و اینا. من کل مسیر تا فرودگاه داشتم فکر میکردم که نکنه دارم مهاجرت نمی کنم، الان چه اتفاقی داره میفته، چیه که اشتباهه. خلاصه این خاطره منه از اون لحظه.
وضعیت عجیبیه. اگه کسی بیاد خیلی احساسات نشون بده، کسی که داره میره ممکنه در بیاد بهش بگه که چته تو حالا، مگه تو میخوای مهاجرت کنی؟ اگه هم خیلی منطقی برخورد کنه آدم خیال میکنه که رفتنش اگه باعث مسرت و شادابی جمع نشه لااقل اهمیتی برای کسی نداره. ولی واقعا نوع برخورد اطرافیان تو اون بلبشو خدافظی هیچی رو نشون نمیده. نشونگر خیلی از چیزهایی که مهاجر فکر میکنه نیست واقعا. ممکنه نشونگر باشه ها، ولی دانشمندان گفتن نه خیلیش هم. خیلی وقتا هم نشونگر هیچی نیست. حالا یه عده هم هستن که دم رفتن سگ پاچگیر میشن، با کوچکترین حرفی حمله میکنن بهت، انگار مثلا تو داری اونا رو هول میدی که از کادر خارج بشن. کافیه یه کلمه ازشون بپرسی خب چه خبر از سفارت، هیچی دیگه، یهو منفجر میشه که چرا اینقدر میپرسی، نه میخوام ببینم چرا این میپرسی، خبری بشه خدا میام بهت میگم، عجله داری من برم، انگار جای تو رو من تنگ کردم. این گروه انگاری جنگ دائمی بین رفتن و موندن تو خودشون دارن. اینا از دست شما ناراحت نیستن، از دست خودشون و شرایطی که مجبورشون میکنه برن عصبانین. هر کاری هم که پیش میبرن با فحش و ناسزاست. سفارت آشغال اون ویزای کوفتی رو دوشنبه لعنتی میده، بی شرفا انگار از دماغ فیل افتادن. خب ویزا نده بهت چی، این بهتره. اون این رفتاران واقعا تقصیر کسی نیست، یعنی در واقع تقصیر کسایی هست دقیقاً، منظورم اینه که تقصیر من و شما نیست. ولی هر چی باشه و نباشه، هر چی زیاد یا کم باشه، بالاخره وطن وطنه. خاطرات کودکی، زندگی طی شده تا لحظه رفتن، اینا رو نمیشه گذاشت تو چمدون و برد. خیلی چیزا جا میمونه، چیزایی که شاید هم خیلی مهم به نظر نرسه، همونا هم دم رفتن مهم میشن. قصه رفتن محمد رضا.
یکی از نگرانی هایی که بچه هایی که میخوان مهاجرت کنن دارن اینه که تو تنهایی توی غربت مریض بشن. ما هم اینجور رشد کردیم، اینجور عادت کردیم که وقتی که مریض میشیم به دکتر مراجعه میکنیم توقع داریم به همون آمپولی، قرصی، شربتی، سرومی، داروی هر چیزی بده، وگرنه یا دکترش دکتر نیست یا اینکه پول ما رو حلال نکرده. این مسئله اهمیت خودش رو وقتی نشون میده که بدونیم خارج از کشور تقریبا تهیه کردن بیشتر داروها بدون نسخه پزشک امکان پذیر نیست. منم از این قاعده مستثنا نبودم و دوچار این نگرانی شدم. در نتیجه مراجعه کردم به مطب یکی از دوستانم برای گرفتن داروهایی که مورد نیازه. همونطور که منتظر ایشون بودم توی مطبش که یه آپارتمان بود توی یک ساختمان تقریبا بلند مشرف به یکی از شلوغ‌ترین خیابون‌های شهرمون، داشتم بیرون رو نگاه می‌کردم. یه خیابون پر از جمعیت، آدم‌هایی که بدون نظم داشتن تو خیابون تردد می‌کردن. و همینجور داشتم نگاه میکردم، یک لحظه انگار درونم خالی شد، زبونم قفل شد، نفسم بند اومد و واقعا این فکر کردم که من دارم چی کار میکنم، من میتونم از اینا جدا بشم یا نه. یه خیابون شلوغ، آدمای معمولی در بی نظم ترین حالت ممکن در حال عبور بودن، ماشینایی که مقررات راهنمایی رو رعایت نمیکردن دوبله وای میستادن، هر لحظه امکان داشت تصادف بشه. آدمایی که خیابون رد می شدن بدون توجه به علائمی که وجود داره، همه اینا خیلی به من نزدیک بود اون لحظه و فکر می کردم واقعا نبودن میون اینا برام خیلی سخت خواهد بود. اون لحظه بود که با خودم فکر کردم که ای کاش یک اتفاقی بیفته که من مجبور بشم و نرم، پروازم کنسل بشه، ویزام باطل بشه، مریض بشم، دست و پام بشکنه، هر اتفاقی، یه چیزی بشه که من مجبور بشم که حداقل به تعویقش بندازم. واقعا جدا شدن از این چیزهای خیلی خیلی معمولی برام سخت بود.
خاک سمر نداده رو چجور میشه ول کنم، سوارم پیاده رو چجور میشه ول کنم، گیرم جهان یک وطنه با مرزهای علکی، رفیق و خونواده رو چجور میشه ول کنم، بابوسه میخم کن بیخ این دیوار که سفر ناکم، اسلحه‌ای مستم روی این آوار من خطرناکم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم.
خانه سوم، چمدان.
کلمه چمدان یکی از پربسامدترین کلمه ها در شعر و ترانه فارسیه. یعنی از شاعران هوا را بگیر ولی چمدان را نه، مسافر را نه. یادم نیلوفر لاریپور میگفت شادمهر یه ملودی بهش داده بود، گفته بود یه ترانه بنویس اولین کلمش مسافر باشه، بعدش دیگه با خودت ولی اولش مسافر، مسافر. و اون آهنگ قشنگ مسافر از دل این همکاری در اومده. چمدون کلن بار رومانتیکش خیلی بالاست. حالا ما هم نونمون از اشک ملت در آوردن در نمیاد، خدا رو شکر. اینه که بار رومانتیکش رو بیخیال بشیم. چطوری بیخیال بشیم؟ این مسئله است. دانشمندان معتقدن چمدان کیف بزرگ تقریبا مکعب مستطیل شکلی است که معمولا در آن وسایل سفر را می‌گذارند. چمدان ممکن است به زبان معیار باستان تعلق داشته باشد، متشکل از دو کلمه چمه و دان. دان علاوه بر معنای دانستن معرف مجموعه نیز هست، مانند خاندان یعنی مجموعه خانواده، سگدان مکان مجموعه سگها، دان که اوکی، ولی چمه یعنی چی؟ یعنی مثلا همون جومه، جامه، لباس یا چرمدان مثلا باشه، چرم باشه اون جومه دونی چه بدونم. در فرهنگ نامه لغات مرتبط با چمدان به این شکل آمده است: باروبنه مسافر، بار سفر، جامدان، کیف، خورجین، کیسه چرمی، تابوت، صندوقچه، بسته لوازم، سطل، بچه گربه، تغار، توشه سرباز. ای بابا. آقا چی کار داری؟ چمدون چیز سنگین و سختیست. بو روغن سوخته ترمینال میده. چمدون بخش جالب و اعصاب خردکن مهاجرت محسوب میشه. ماجرا هم با این شروع میشه که حالا چی با خودم ببرم اونور؟ اون آلبوم شجریان رو ببرم، گیتار رو با خودم ببرم. تلخه دیگه، ولی بخش خنددار ماجرا مربوط به چمدون اولی هاست. چمدون اولی ها معمولا محتویاتی از عطاری و دریانی محل داخلش داره. ریحان خاطره میگه
آخرین قسمتی از فرودگاه که داشتیم خارج میشدیم اون گیت آخر هستش که وارد میشی و رد میکنی چمدون دستی تو و بعد دیگه منتظر هواپیما هستی. اینجا یه سرباز تازه به دوران رسیده و همچین جوی نامی بود گیر داد رو چمدون ما که آقا من اینجا یه چیز مشکوکی دیدم. چمدون رو باز کرد، بعد ما تو چمدون دستیمون پول داشتیم، دلار به اندازه لاقل برای 2 سالمون هر چی که دلار داشتیم جمع کرده بودیم، دلارها دسته به دسته بسته بودیم خیلی مرتب و منظم و اصلا به ذهنمون نرسید ممکن این کار اصلا خلاف باشه. و این سربازه دائم این دسته های پول ما رو این ور اون ور میکرد و میگفت دنبال یه چیزی هستم. هم گفتیم خب اگه این دنبال پوله که خب اینه تو دستشه، اینو میکشید کنار. هم میگفتیم خب
This summer Instacart presents famous summer flavors coming to your front door or pool or hotel.
Your grocery delivery has arrived, sir.
That was faster than room service.
No violins in the lobby.
Oh, seriously? Anyway, sit back, relax, and get delivery in as fast as 30 minutes. Starring your favorite snacks, drinks, and more. Download Instacart for free delivery on your first 3 orders. Rated H for hungry audiences. Offer valid for a limited time. Minimum $10 per order. Excludes restaurants. Additional terms and fees apply.
Jewelry can say many things on your wedding day. As a wedding band, it can say, "This is a forever symbol of our forever love." As a gift to your wedding party, it can say, "Thanks for standing up there with us." Blue Nile can help you find the piece that says it all and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com.
آقا به ما بگو که ما کمکت کنیم. میگفت نه من این چیز مشکوکی دیدم، شما برین کنار، من خودم باید پیدا کنم. در نهایت من فهمیدم احتمالا چیز مشکوکی که این دیده نه اون پولها بوده که من با یه عقل بسیار ناقصی جوش شیرین به بیکینگ پودر هم حتی لحظه آخر از تو خونمون هر چی که داشتیم جمع کرده بودم اینا رو هم گذاشته بودم تو سک دستی که یه وقت اونجا بیکینگ پودر نتونم دسترسی داشته باشم بتونم کیک درست کنم و احتمالا این رو با مواد مخدر اشتباه میگرفت. ولی چیزی که جلو چشش بود و نمیدید، همش دنبال یه چیز مشکوک دیگه بودش. خلاصه یه راهی برای رد گم کنی میتونم به دوستان عزیزی که قصد مهاجرت دارن بگم که چیز گلدرش رو انقدر دم دست بذارین که کسی اصلا به شک نکنه.
این مامورین گمرک تو کشورهای فاسد مهاجرپذیر واقعا باید سختی کار بهشون بخوره، چون هم کشورشون فاسده هم هر روز مواجه میشن با یه مشت مهاجر که برگه های جدیدی براشون رو میکنن. کار به ایران هم نداره، مثلا یهو یه مهاجر الجزایری دارو دوای خونگی برداشته با خودش آورده که مامور گمرک که هیچی، شیمیدانهای اتحادیه اروپا هم جمع بشن نمیفهمه این از چی ترکیب شده. مهاجران ایرانی معمولا تو مبحث شکم پرده های منطق رو میدرن. حالا اون پلوپز ایرانی چرا خوبه، ولی استخود دوست و چارتخبه و شربت شنبله و هل باد و سبز خوش قلیه حاج عبدالله چرا با خودت میبری؟ اردو مدرسه است مگه کتلت سرخ نشده میذاری واسه بچه مادر جون؟ آقای بابک
سفر داشتم میومدم اینجا و یکی از بستگان عزیز نزدیکمون از من خواست که یه مقدار شور از یکی از مغازه‌های دریانی تهران براشون بگیرم. تأکیدم کرد که از این شورای باز باشه که تو این قوطی‌های حلبی بزرگ دریانی عزیز می‌ریختن. من هم قبل از اینکه برم سمت فرودگاه مهرآباد رفتم دم یکی از این مغازه‌ها و 1 کیلو از این شور باز خریدم و این رو تقاضا کردم بذارن توی 2 تا کیسه که این محکم باشه و توریش نشه. همین کارم کردن و خلاصه گذاشتم تو کوله پشتی و اومدم سمت فرودگاه و توی پرواز نمیدونم چی شد، فشار هوا تغییر کرد یا هرچی شد، توی اون کابین بالای سر مسافر این کوله پشتی رو من گذاشته بودم. بعد از پرواز موقعی که نشستیم من کوله رو اومدم بردادم، دیدم بله پشتش خیسه و نگو که این بسته شور توی کوله پشتی من ترکیده بود. و اونایی که کلم خوردن میدونن که چه وضعیتی بود از لحاظ چه اینکه چه بویی میومد توی اون کوله پشتی من و در کل کابین هواپیما. و بعد هم که وارد صف پاسپورت کنترل شدیم من میدیدم که صفایی که کنار منن به مراتب طولانی تر از صف منم، پشت من هیچ کی وای نستاده بود، صفای دیگه طولانی شده بود، صف من با من به پایان رسیده بود و هیچ کی جرئت نمی‌کرد در حقیقت دور من وایسه از این بویی که این ماده غذایی لذیذ توی کوله پشتی من درست کرده بود. خب البته فایده‌ای هم که برای من داشت این که خب مأمور گمرک هم به همین ترتیب از سر ما خیلی سریع گذشت و ما اومدیم داخل کشور.
البته به لطف تولیدات جوامع مهاجر پرور الان هر جای جهان که برید دو درمیون داره فارسی حرف میزنن. اتیوپی هم بری هوس اکبر جوجه کنی خود اکبر میاد سراغت میگه داداش ایران کاسبی نمیچرخید، همه هم بدون حق کپی رایت اکبر جوجه اکبر جوجه زدن، اینه که تشریف بیارید شعبه اصلی اکبر جوجه تو آدیس آبابا در خدمت باشیم.
روز اول که می اومدم چون مامانم خیلی کار درست بود، بجز لباسهای تنم و لباسهای زمستونی که برای تحمل سرمای قطب شمال آورده بودم، مامانم یه چمدون برام بست، دقیقا از این چمدون مکه‌ای ها با تناظر یک به یک با بغچه‌ای که بیبی برای مجید پیچید که باش بره اردو، یه پتوی کتوکولوف که دو ماه اول روش میخوابیدم هنوزم میندازم روم، 4 تام خاصه بشقاب ملامین گلدار که هم دووم داشته باشه هم چینی نباشه که بشکنه، درسته که الان تو قفس است و استفاده نمیشه اما دو سالی کارم رو انداخت. و اگه منتظری که از آفتاب پلاستیکی و اینا اسم ببرم باید ناامیدت کنم، چون از بچگی توالت خونمون شلنگ داشت و از همون موقع تا الان بلد نیستم از آفتاب استفاده کنم. اما به جاش اینجا ما بیده داریم، بیده دشمشو میزنیم میاد بیرون میشوره خودش میره تو. تمام
خب باش بابا برو دیگه برو. خانه چهارم. پنجم، قدم زدن در مریخ. همه چی مثل یه خواب گذشت. ویژگی زندگی و اتفاقاتش اینه که میگذره. این عجیبترین ویژگی زندگیه. حالا داری از پله‌های هواپیما میای پایین و پا میذاری رو آسفالتی که آسفالت وطن نیست. از پله‌های هواپیما میای پایین و آخرین اتصالی که با وطن داشتی انگار قطع میشه. یعنی اون نشیمنگاه که رو صندلی هواپیما بود هنوز یه جورایی بوی، یعنی اون اتصال به هواپیمایی، ای بابا دیگه رسیدی و یه قدم رو با بیم برمیداری یه قدم با امید. نیما درباره پروسه مهاجرتش و روزهای اول مهاجرتش میگه برامون.
ما زمانی که تو پروسه مهاجرت بودیم و منتظر این بودیم که بریم سفارت، یعنی وقت سفارت گرفته بودیم که بریم و کار ویزامون انجام بشه، دقیقا مصادف شد با زمانی که یه دست دوستان همینجوری عشقی از دیوار سفارت انگلیس رفتن بالا، در دیوارش رو با اسپری و اینا شعار نوشتن و اینا، بعد اینا باعث شد که سفیر انگلیس ناراحت بشه. خب حقم داشت که ناراحت بشه، دید در دیوار سفارت منم می‌نوشتم منم ناراحت می‌شدم، بعد این باعث شد که این کلا قهر کنه و بذاره بره و کلا کارهای ما معلق شد و من هر روز که مثلا میرفتم سر کار بیمارستان، همکاران مثلا ازم میپرسیدن که چی شد، چرا نمیری. بعد هی میگفتم بابا به خدا سفیر انگلیس ناراحت شده، بعد نمیدونیم رفته نرفته، اونجایی که قرار ما بریم VFS بود اسمش، باید ثبت کنیم اونا اوکی بشه فلان، که خب اوکی شد، رفتیم ویزامون رو گرفتیم و من همسرم اومدیم انگلیس. خب این شکلی بود که مثلا گفتیم خب ما الان دیگه داریم میریم اونجا، و به خیال خودمون مثلا من میگفتم که هر شادی و خوشحالی عجیب غریبی که تا حالا انجام ندادیم و میریم اونجا، به محض رسیدن قفل اینو میشکنیم و اینو انجام میدیم. ولی خب واسه شخص خود من اینجوری بود که من رسیدم روزای اول تو خیابون این ور اون ور میدیدم مثلا مردم میرن مثلا کلابی جایی میرقصن شادن خوشحالن، من اینجوری نگاه میکردم که خب چرا مثلا چرا اینا خوشحالن چرا ما نه. میدونید باشون که صحبت میکردم مثلا میدیدم با انگار که اصلا هیچ حرف مشترکی بین ما نیست، حرفایی که بحثایی که اونا مثلا صحبت میکردن اصلا نه در مورد قیمت چیزی، نه در مورد گرونی، اقتصاد، سیاست، هیچ کدوم در مورد هوا صحبت میکنن، در مورد مسافرت تون صحبت میکنن. بعد اینجوری هم مثلا ما دیدی الان با هم صحبت کنیم مثلا میگه آقا ترکیه رفتی، اینا اینجوری نمیگن، مثلا میگه که چند بار تا حالا رفتی آمریکا، نمیپرسه حالا رفتی یا نه، میگه چند بار رفتی، بیا بابا اول بپرس ببین رفتی یا نه، که بگم نه ما نمیتونیم بریم، نه پولشو داریم نه ویزاشو.
حالا یه پرانتز گنده این وسط مهاجرت و مهاجرکشون باز کنم. احتمالاً ماز جبرانی رو بشناسید، تو اپیزود 25 طنزبرزی گفتگوی مفصلی باش داشتم، از هنر استنداپ کمدی صحبت کرد و از درون مایه اکثر کارهاش که همان تفاوت‌های فرهنگی بین ایران و آمریکاست، یا به طور کلی خاورمیانه و غرب. شما پای صحبت هر مهاجری از هر جای جهان که بشینی کلی خاطره و قصه داره برای تعریف کردن. اگه این قصه ها از جنس غمباد نباشه بلکه از جنس طنز باشه، چیز شنیدنی عذاب در میاد. علاوه بر ماز جبرانی، خیلی از ایرانی های مهاجر یا دورگه ها که تو کار کمدی و طنز هستند از همین درون مایه دارن استفاده میکنن. درون مایه تفاوت های فرهنگی یا زیستن به عنوان خارجی توی ولایت غریب. حالا رفتم سراغ یکی از معروفترین مهاجران ایرانی که تو کار طنز خیلی خیلی موفق بوده و شهرت بین‌المللی هم به دست آورده. ایشون خیلی وقتی که از ایران مهاجرت کرده، وقتی که میرفته 7 ساله بوده. تا بحث ایرانیان موفق هم پیش میاد دلا روونه میشه ناسا، چون شوهر خاله هامون بارها تاکید کردن که اکثر کسایی که تو ناسا هستن کجایین؟ ایرانی‌اند. ولی ایشون از اکثریت ناسا نیست، از اقلیت نویسنده هاست. فیروزه دختری بود که سال 1344 تو آبادان به دنیا آمد. پدرش مهندس شرکت نفت بود، برای همین 2 سال مأموریت گرفت که بره آمریکا کار کنه. بعد هم یه بار خانواده رو برداشت و با خودش برد کالیفرنیا. ولی گویا کالیفرنیا هم خاک دومنگی رو داره. موندنی شدن و فیروزه میره توی نخ تفاوت‌های فرهنگی ایران و آمریکا. کم کم دست به نوشتن میبره و مشکلاتش رو در قالب طنز بیان میکنه. ایشون البته کتاب زیاد نوشته، ولی ما داریم درباره کتاب فان این فارسی صحبت میکنیم. این کتاب یکی از پرفروشترین کتاب‌های آمریکا توی سال‌های اخیر بوده. جایزه‌های زیادی هم برده. سال 2005 یکی از 3 نامزد جایزه ترنر شده. اولین آسیایی که نامزد این جایزه شده تا حالا. این کتاب فان این فارسی به فارسی هم ترجمه شده با عنوان عطر سنبل، عطر کاج. اتفاقا توی ایران هم این کتاب جزو پرفروش‌ترین ها بوده. قبل از اینکه با فیروزه جزایر دوما صحبت کنم، یه تیکه از کتاب عطر سنبل عطر کاج رو براتون میخونم. رفتن به آمریکا هم هیجان انگیز بود و هم دلهره آور، اما دست کم خیالمون راحت بود که پدر به زبان انگلیسی مسلط است. او سالها با تعریف خاطرات دوران تحصیلش در آمریکا ما را سرگرم کرده بود و خیال می‌کردیم آمریکا خانه دوم اوست. من و مادر تصمیم داشتیم از کنار او جم نخوریم تا آمریکای شگفت‌انگیز را که مثل کف دست می‌شناخت نشان ما بدهد. منتظر بودیم نه تنها زبان بلکه فرهنگ آمریکا را برای ما ترجمه کند و رابطی باشد میان ما و آن سرزمین بیگانه.
به آمریکا رسیدیم. به آمریکا که رسیدیم احتمال دادیم پدر زندگی خودش در آمریکا را با زندگی یه نفر دیگر اشتباه گرفته بود. از نگاه متعجب صندوقداران مغازه‌ها، کارکنان پمپ بنزین و گارسون‌ها میشد حد زد که پدر به روایت خاصی از زبان انگلیسی صحبت می‌کرد که هنوز میان باقی آمریکایی‌ها رایج نشده. در آمریکا من یک قیافه اقلیت نژادی دارم. در آبادان هم که بودیم من و مادر خارجی به نظر می‌رسیدیم. آب و هوای گرمسیری آبادان ساکنان گندمگون می سازد. مادر به خاطر نژاد ترکیش دارای رنگ پوستی است که شبیه نیکول کیدمن سفید بلوری بود، رنگی که برای دیگران شیربرنج نام دارد. البته در آبادان مردم از مادر می پرسیدن که آیا او اروپایی است و او با افاده جواب می داد خب عمم در آلمان زندگی می کنه. درود بر فیروزه جزائری دوما، نویسنده سرشناس و از مفاخر ایران. میخوام یه خورده بیشتر خودتون رو معرفی کنید و بگید اصلا نویسندگی چطوری برای شما شروع شد؟
سلام، من فیروزه جزائری دوما هستم، نویسنده فانی ان فارسی که البته به فارسی ترجمه شده با کمک محمد سلیمانیا به اسم عطر سنبول عطر کاج. شما از من دو تا سوال کردید و من قبل از اینکه این سوالا رو جواب بدم باید بگم که من فقط 2 سال تو ایران درس خوندم، کلاس اول و کلاس چهارم. برای من فارسیم خیلی خوب نیست و پر از غلط غلوطه. خلاصه این سوالا رو دارم جواب میدم ولی کمی با شک و تردید. خلاصه اگه اشتباه کردم باید منو ببخشید. خب حالا این داستان نویسندگی من راه مستقیمی نبود، برای اینکه من هیچ وقت خواب نمیدیدم که نویسنده بشم. من اصلا فکر نمی کردم که آدم میتونه نویسنده بشه. من همیشه فکر می کردم خب همه نویسنده ها انگلیسی هن و مردن. و من در سن 36 سالگی تصمیم گرفتم که داستانه خودم رو برای بچه هم بنویسم و دلیلش این بود که من تو آمریکا بزرگ شدم. من در سن 7 سالگی اومدم آمریکا. البته فقط برای 2 سال اینجا بودم، بعد برگشتم ایران برای 2 سال، بعد دوباره برگشتیم که از اون موقع دیگه من اینجا موندم. ولی من در این تمام این دورانی که توی آمریکا بودم قبل از انقلاب هیچ وقت با آمریکایی آشنا نشدم که چیزی درباره ایران میدونست و نه حتی چیزی نمیدونستن، ولی یه ایده خیلی عجیبی داشتم. مثلا وقتی از ما میپرسیدن شما از کجا اومدید، ما میگفتیم ایران، میگفتن ها مثلا شما سوار شتر میشید؟ نه. میگفتم نه، من تنها دفعه‌ای که شتر دیدم تو باغ وحش بوده. یا میگفتم ببینم شما تو چادر زندگی میکنید، تا حالا برق دیدید؟ خلاصه یه ایده خیلی عجیبی از ایران داشتم و بعد از انقلاب و بعد از گروگانگیری ایدهاشون کاملا عوض شد و بیشتر آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن که ایرونیا همه ما گروگانگیر هستیم و این خیلی نظر من بدتر بود از این موقعیت قبلش. خلاصه من هیچ وقت داستان خودم رو توی کتاب نخونده بودم، تو تلویزیون ندیده بودم و میخواستم که بچه هام داستان منو بدونن. من چون هیچ وقت داستان ننوشته بودم، وقتی که 36 سالم بود عضو یه گروهی شدم که ما هفته یه بار، یه کلاسی بود، هفته یه بار دور هم جمع میشدیم چهارشنبه ها از ساعت 9 تا 12 و نیم و یه معلم داشتیم و هدف این گروه این بود که هر کسی هرچی میخواد بنویسه، تا 7 صفحه میتونستیم بلند بلند بخونیم و همه نظر میدادن. من وقتی عضو این گروه شدم متوجه شدم که حدود 20 نفر تو این کلاس بودن و همشون 75 سال به بالا بودن. برای همین من خیلی خجالت میکشیدم، نمیخواستم داستان بنویسم، بلکه فکر میکردم خب من تو 36 سال زندگیم چی دارم بگم؟ بالاخره اینا هستن که عمر کردن. یا آقایی بود که جنگ جهانی دوم حتی یا دبه جنگ جنگ دوم مینوشت. خلاصه من کم کم با یکمی با ترس اولین داستانم رو نوشتم و عکس العمل اینا خیلی جالب بود، برای اینکه خیلی به داستانه من همه خندیدن و همشون هی میگفتن خواهش میکنم به من یه جلد از این داستانا بدی که من ببرم خونه. این برای من خیلی جالب بود، برای اینکه آدم اگه یه کار هنری بکنه و خانوادهش بگن باریکلا چقدر این خوبه، خب آدم همیشه فکر میکنه خب اینا خانواده منن، خب مجبورن این حرفو بزنن. یا مثلا دوستای آدم که نمیتونم شاید حرف راستو بزنم، ولی کسی که تو این کلاس بودن هیچ رابطه‌ای با من نداشتن. برای همین اینکه اینقدر استقبال کردن از این داستانا رو من خیلی اثر گذاشت.
بعد این نوشته‌های تمرینی رو تبدیل به کتاب کردید و دادید برای چاپ. چون میدونم اون زمان آمریکایی‌ها هنوز با ایرانی‌ها خیلی آشنا نبودند یا آشنایت خوبی نداشتن با ما، احتمالاً کار ساده‌ای هم نبود چاپش، درسته؟
بعد از اینکه تقریباً 70 صفحه نوشته بودم 11 سپتامبر اتفاق افتاد و این یکی از دوستای من که البته تو این کلاس نبود ولی داستان منو خونده بود به من گفت فیروزه تو باید سعی بکنی این کتاب این داستان رو چاپ بکنی، برای اینکه واقعا تو آمریکا هیچی درباره ایرانیا نمیدونن. گفتم نه راست میگی. خلاصه افتادم به دنبال این که یه ناشر پیدا بکنم و چه خوبه که آدم آیندهشو نمیتونه ببینه، برای اینکه همه ناشرا جواب منفی به من دادن. به من گفتن میدونی چیه، داستان تو خب درباره خانواده ایرانیه و طنزه و این خیلی عجیبه، یعنی هیچ کسی نیست که بخواد همچین داستانی بخونه. ما وقتی تو آمریکا درباره ایران میخونیم میخوایم درباره سختی‌های شما بدونیم، درباره موقعیت زنا، درباره سیاست. اینی که یه داستانی نوشتی درباره یه خانواده و اینا داستانای سبکیان و خنده دارن، ما فکر نمی‌کنیم کسی به اینا علاقه مند باشه. و به من حتی گفتن تو اگه بتونی درباره سختی‌های زنا بنویسی یا داستانی که خنده‌دار نباشن، شانس داری که بتونی تو آمریکا یه کتاب چاپ بکنی. خلاصه می‌خواستم تو داستانای من این واضح باشه که مردای ایرانی و زنای ایرانی فقط اون چیزی نیستن که توی اخبار ما می‌بینیم، برای اینکه اخبار خب فقط منفیه، فقط داستانای بد هست تو اخبار و این واقعیت درباره تمام کشورها. هیچ وقت خبر خوب تو اخبار نمیبینیم. اگه خبر خوب میخوای خودتون باید برید دنبالش بگردید، تو اخبار نمیبینید. و خلاصه این من در طول 9 ماه فقط جواب منفی گرفتم، ولی هیچ وقت عقیده خودم رو عوض نکردم. میدونستم که یه روزی این داستانای من چاپ میشن یه طوری بالاخره و اون داستانی که خودم میخوام بگم، نه اون چیزی که این ناشرا به من میگن باید بنویسم. و من خیلی خوشحالم که درست همین اتفاق افتاد که بالاخره بعد از تقریبا میگم 9 ماه یک ناشر پیدا کردم و خب دیگه داستانشو میدونید، همون شد فانی ان فارسی. و برای من خیلی جالب بود که تمام این ناشرایی که به من گفته بودن هیچ کسی علاقه من نیست به این داستانا، خب همشون اشتباه گفتن و این برای من یه درس خیلی مهمیه، هم برای خودم هم برای دیگران، که وقتی واقعا یه عقیده ای دارید، یه چیزی هست که میدونید درسته، باید نگهش دارید، برای اینکه هی دور و بر همه بهتون میگن نه این ایده تو اشتباس. ولی تمام ناشرا اشتباه بودن. من با وجود اینکه کسی بودم که هیچ وقت در دنیای کتاب نبودم، من فقط کتاب میخوندم، یعنی هیچ وقت چیزی ننوشته بودم، ولی میدونستم چه داستانی میخوام بگم و خیلی خوشحالم که ایدم هیچ وقت عوض نکردم. خلاصه اینم داستان فانی این فارسیه.
حالا میخوام بدونم طنز نویسی برای شما از کجا شروع شد؟ یعنی شما ذاتن شوختب بودین، چطوری بود؟ یعنی کلن طنز و شوختبی یهو از کجا اومد؟
من طنز از پدرم یاد گرفتم. پدر من همیشه داستان میگفت. هر روز زندگیش پدر من داستان میگفت. خیلی از داستاناش هم تکرار میکرد. ولی اینقدر زبونش شیرین بود که ما هیچ وقت خسته نمی شدیم از این داستانا، با وجود اینکه همه این داستانا رو شنیده بودیم خودش هم خسته نمی شد و خیلی بامزه بود، برای اینکه خیلی از وقت خودش که داستان می گفت خودش می خندید. ولی من خودم عقیدم درباره طنز اینه که من دوست دارم طنز با محبت بنویسم، یعنی دوست دارم همیشه سوژه من باید بتونه بخنده با داستان. من کسی نیستم که داستانی بگم که خنده دار باشه ولی کسی رو اذیت بکنه، یا نمیخوام کسی رو ناراحت بکنم. برای همین همیشه فکر میکنم خب هر کسی که داستانه منو بخونه، حتی اگه سوژه داستان من باشه، باید فکر کنه که این داستان خنده داره. خب همه اینطوری نیستن. شما اگه نگاه بکنی مثلا تو تلویزیون یا توی مثلا تو فیلم، خیلی از وقتا طنز یه راهیه که مردم حرفای ناراحت کننده بگن، مردم رو اذیت بکنن، و این به نظر من هنر نشون نمیده. آدم باید بتونه یه طوری مردم رو بخندونه بدون اینکه اذیت بکنه. این خیلی سخت‌تره. من درباره چیزایی می‌نویسم که ما همه مشترک با هم داریم، مثلا درباره خانواده. برای هر کسی یه مادری داره، یه پدری داره، خانواده داره، و برای همینه که من فکر می‌کنم داستانای من هم تو ایران مردم می‌خندن، هم تو آمریکا، هم فرهنگ‌های دیگه. برای اینکه خیلی چیزا هست که ما همه مشترک با هم داریم به عنوان انسان. خب میگفتم یه چیزایی هست که مثلا فقط ایرانی‌ها درک میکنن یا فقط آمریکایی‌ها، ولی خیلی از مسائل هست که ما همه مشترک با هم داریم و من همیشه سعی میکنم درباره اون چیزا بنویسم. برای من وقتی که من طنز بنویسم راشو بخوای فکر نمیکنم، برای اینکه من این حس طنز رو از پدرم یاد گرفتم و خیلی از وقتا وقتی از من سوال میکنن درباره طنز نمیتونم درست جواب بدم، برای اینکه مثلا آشپزیه، من مادرم خیلی آشپز خوبی بود ولی مثلا بهش میگفتم خب اینو چطوری درست میکنی، میگفت خب یه کمی از این یه کمی از اون، میگفتم خب یعنی آخه یه کمی چقدره، ولی میگفت نمیدونم. و طنز برای من اینطوره، یه حسی دارم و با اون حس جلو میرم. برای من هیچ وقت معلم خوبی فکر نمیکنم بتونم باشم درباره طنز.
دم شما گرم فیروزه جزایری دوما. اگه صحبت پایانی هست بفرمایید.
من فقط بگم که آرزوم یه روزی بیام ایران و با میخوام اولا برم شهرستانهای ایران رو ببینم، جایی که هیچ وقت نتونستم ببینم. همیشه تو اینترنت عکساشو نگاه میکنم ولی من انقدر دستای یعنی هنر ایرانی دوست دارم، مخصوصا چیزای قدیمی. علاقه من نیستم تهران رو ببینم راست رو بخواید، دلم میخواد شهرستان کوچیک رو ببینم، با مردم حرف بزنم و امیدوارم یه روزی بتونم بیام ایران. خلاصه خیلی ممنونم از شما که این سوالا رو از من کردید و امیدوارم که کتابای من، تمام داستانای من باعثشن که یکمی بخندیم، برای این که احتیاج داریم که بخندیم. خنده خیلی مهمه، طنز خیلی مهمه. و با وجود این که این ناشرها همیشه میگفتن، به من گفتن نه باید داستانه سیاسی بنویسیم، هیچ احتیاج نداریم به غم، ما احتیاج داریم که دوره هم بشینیم و بخندیم، این برای روحمون خیلی مهمتره. و خلاصه امیدوارم که این داستانه من خنده آورده باشم به داستان، به زندگی شما و خیلی ممنون. به امید دیدار.
خب کجا بودیم؟ سر رسیدن بودین. رسیدن به جایی که از نظر خودت چند پله بالاتر از محل زندگی قبلیته، که خب باید باشه دیگه، وگرنه که باخت دادی. زندگی توی کشور مقصد که حالا شده کشور مبدأ خیلی شگفت‌انگیزه. چش آدم برق میزنه، خیابونا یه شکل دیگن، آدم ها یه شکل دیگن، صدای موسیقی میاد ولی خواننده‌ش رو اصلا نمیشناسی، هوا فرق داره، فشن فرق داره، رنگ‌ها، بوها، اینها آدمو درگیر تماشا و تجربه میکنه. میل به کشف دنیای جدید بهت انرژی میده، دست و پات رو دراز میکنی مثل بچه تازه متولد شده تا چیز میزای جدید رو تجربه کنی، ازشون سر در بیاری. بعد فکر میکنی اونجوریام که میترسیدم نیست دیگه، اینا هم آدمی زادن به هر حال، درست منحط و غرب زده هستن ولی آدمند. حتی توی بعضی از کشورها میبینی آدما به هم لبخند میزنن، این یعنی جزء فرهنگشونه. کسی هم به یکی بخنده، اون یکی نمیپره وسط بگه آه چیه میخندی، رو یخ بخندی، نگاه میکنی چیه، نگاه میکنی سرت به تن زیادی میکنه، میخاره. بله، وقتی حتی همون مأمور کنترل گذرنامه با لبخند بهت خوش آمد میگه، با خودت میگی نه میشه یه کارش کرد. همون تفاوت‌ها هم یه جاهای باحاله، کشفش باحاله. بعد بلد میشی دیگه حواست باشه به این تفاوت‌ها.
شوک فرهنگی که اینجا به من وارد شد که خیلی شوک مثبتی بود، خیلی ازش خوشم اومد، اینه که این بود در واقع که توی هلند اصلا مهم نیستش که رئیس کیه، مدیر کیه، بالاتر کیه، پایین‌تر کیه، تحصیلات کی چیه. من یه جای کارآموز بودم، یعنی هنوز داشتم تحصیل می‌کردم دیگه، خیلی دون پای حساب می‌شدم. یه بار رئیس من اومد تو، مثلا برای همه قهوه ریخت، مثلا اونجوری بدون که چی بگه اومد گذاشت جلوم. هر تشکر و اینا میکردم، دارم نه بقیه اوکی هم نشستن قهبر خانم رفته تشکر میکردم، ولی خب همین دیگه، در همین حد. بعد چند روز بعدش اومد تو، دیدیم دید که اون خانمی که میومد تمیز میکرد اونجا رو مریض شده نیومده، رفت جارو برقی رو آورد و شروع کرد جارو کردن همه کل اون ساختمون به اون طبقه به اون بزرگی رو. بعد من در تمام مدت اینطوری بودم که الان من باید پاشم کمکش کنم، صد دستش بگیرم اینو یا برم گردگیری کنم، مثلا من یه کار دیگه بکنم. باز نگاه کردم به بقیه همکاری دارم، همه ریلکسن، هرکی سرش به کار خوشه، یکی که اصلا رو موبایلش، یکی داره کامپیوتر روشن میکنه، یکی داره قهوه میخوره. بعد همون روز بعد از تموم شدن جارو رفت یه سری وسیل پسیل برش رفت دستش توالت شست کلن، سر تا پاشو شست و اومد بیرون. بعد من خیلی جالب بود این قضیه و تا یه مدتی من نمیتونستم کنار بیام باش. وقتی که مثلا آدمی که بالاتر از من بود یا رئیس من بود داشت یه کاری میکرد، من تمام مدت اینجوری بودم که الان نکنه باید یه کاری منم بکنم.
خیلی از مهاجران یه جورایی با روزمرگی خداحافظی میکنن، چون برای یه مهاجر همیشه یه عالم کار اداری هست، بانک هست، اداره مهاجرت هست، اداره مالیات هست، زبان هست، کوفت هست، هر کدوم از اینا هم یک راه ناشناخته است که باید بری تا تش ببینی چی میشه. یعنی ایران کلی دوندگی کردی که بیا اینجا، اینجا دوندگی ها رو ادامه بدی. یعنی مثلا دانشجو کلی دوندگی کرده، مقاله نوشته، اپلای کرده، ال کرده که بیاد اینجا کلی پژوهش کنه، درس بخونه، دوندگی کنه. یعنی در واقع میکنه به عبارتی کلی درس خونده که بتونه بیاد اینجا کلی درس بخونه. باز تو کنهش که بری واقعا عجیبه. خب از مهاجر مشهور موفق گفتیم، حالا اون روی سکه رو هم ببینیم، مهاجر مشهور ناموفق. مگه مشهور ناموفق میشه؟ میشه دیگه، حالا میگم براتون. میخوام ماجرای ایرانی مهاجر رو تعریف کنم که احتمالاً آشنایی هم باش دارین. نفس قضیه پناهجویی کلن ببین اونقدر تلخه که شوخی کردن باهاش یه جوری هستن، آدم خودش میادم یه جوری میشه، ولی این بنده خدا واقعا جنبه های عجیبی داره ماجراش. مهران کریمی ناصری یه مسجد سلیمانی خونگرم بود که قیافش عینه نیمایوشیج، پدر پزشک ایرانی، مادر پرستار اسکاتلندی. بعد آقا مهران مثل هاچ زنبور اصل پا میشه میره دنبال مادرش تو اروپا. هاچ که میگن هاج نیستا، یعنی هاجی نبوده این زنبور، این هاچ زنبور اصل. مهران پا میشه میره اروپا دنبال مادرش، 15 سال هم تو اروپا بوده ولی مدارک مهاجرتیش کار اداریش گویا درست انجام نشده بوده. توی هر کشوری که میره بیرونش میکنن، آواره میشه. نهایتاً سال 1988 میره فرانسه. اونجا مجبور میشه توی همون فرودگاه بمونه، طبق قوانین حق بیرون رفتن ازش نداشته. بعد یه روز میمونه اونجا دیگه، یه روز میمونه اونجا، شب هم همونجا اتفاقاً میخوابه، صبح پا میشه همونجا میمونه. نشون به اون نشون که یه سال همجور تو فرودگاه میمونه، زندگی میکنه. بعد از یک سال یه وکیل میاد کاراشو میکنه، میگه ببین بگو من سر آلفرد مهران هستم، ایرانی هم نیستم آقا، منم کار مهاجرتت رو میتونم درست کنم. مهران قبول نمیکنه، امضا نمیکنه برگه ها رو، همونجا تو سالن فروزگاه میمونه، وسایلش رو میذاره توی یه دون از این چرخ دستی های فروزگاه، رو پله های فروزگاه زندگی میکنه دیگه. نشون به اون نشون که مجموعاً 18 سال تو فروزگاه زندگی میکنه. 18 سال، 2 سال قبل از اینکه از اون فرودگاه بتونه بیاد بیرون و مهاجر رسمی بشه، استیون اسپیلبرگ بزرگ میاد فیلم کمدی درام ترمینال رو میسازه با بازی تام هنکس. تام هنکس بزرگ که احتمالاً دیدید اون فیلم رو. کاملا زندگی مهران دیگه. ولی جالبه که هیچ جا هیچ اسمی هیچ اشاره‌ای به مهران نداره این فیلم. ای به روزت بشر ایرانی.
You have two steps. One red, one green.
So?
So, I have chance go New York 50-50.
Yes.
مهران کریمی ناصری 2 سال پیش، یعنی سال 2022، در سن 77 سالگی توی پاریس فوت میشه. هی بشر ایرانی که از در به دریت فیلم کمدی میسازن، کرور کرور میفروشن، ازت هم یادی هم نمی کنن. هی بشر ایرانی، هی بشر ایرانی، هی بشر ایرانی.
ای پرنده مهاجر، سفرت سلامت، اما به کجا میری عزیزم؟ قفس تموم دنیا، روی شاخه های دوری، چه خوشی داره صبوری،
وقتی خورشیدی نباشه تا همیشه سوت و کوری. میگذره روزای آهرت توی جاده های خلوت، تا بخوای برگردی خونه گمیشی تو باغ قربت. واسه ما فرقی نداره، هر جا باشیم شب نشینیم، دل خوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم. آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه.
قسمت اول ماجرای مهاجرت رو شنیدید از پادکست طنزپردازی. ممنون از فیروز جزائری دوما که به پادکست طنزپردازی آمد و دوستانی که صداشون رو شنیدید: مازیار، مهنوش، دینا، محمدرضا، ریحان، بابک، نیما و حتی داوود. ممنون که پادکست طنزپردازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید به دوستان و آشنایان که اگه چیز باحالی بقیه هم بشنوند. این اپیزود رو به همراه مهنوش رضایی و محمد رضا مهرابیان نوشتم. مدیر اجرای پادکست مهنوش رضایی، جلوه های بصری بهنام عزیزی، موزیک تیتراژ مهدی آقایی و من محمد بودم. اواسط تیر ماه 1403 از گوشه ساکت‌تر آپارتمان در وطن فعلا.
Never sleep hot again with Bowl and Branch's best-selling naturally cooling sheets. They feel super crisp and cool to the touch and are expertly designed for enhanced breathability so you don't overheat at night. Start getting your best night's sleep this summer with cooling sheets made with the highest quality materials. Try Bowl and Branch with a 30-night worry-free guarantee. Plus, get 15% off and free shipping on your first set of sheets at bowlandbranch.com with code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.